أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیر مقدم میگیم به اساتید ارجمند جناب حجت الاسلام و مسلمین، جناب آقای دکتر شریعتی و حجت الاسلام و مسلمین، جناب آقای دکتر ایزدهی. ما امروز نهمین جلسه از کرسی های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی رو با عنوان نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز میکنیم. خب این مجدد تشکر میکنیم از برگزار کنندگان جلسه، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین المللی و سایر مراکزی که برای برگزاری این مدرسه و این سلسله کرسی ها همکاری داشتن. خب بحث مشارکت یکی از در حقیقت شعارهای مهم و اصلی انقلاب اسلامی ایران هست که از میشه یک سری پژوهش های مختلف و گسترده ای رو در قبال اون انجام داد. خب ما در 22 بهمن شاهد حضور گسترده مردم در این راهپیمایی عظیم به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. خب من چون وقت هم گذشته عذر میخوام که جلسه با تأخیر برگزار میشه. فقط برای مقدمه این جلسه من یک گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب رو نگاه میکردم. بحث مشارکت مردم یک سری نکات مهمی در اون بود که من میخونم خدمتتون و بریم خدمت جناب آقای شریعتی. از برکات بزرگ انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم هفت محور اشاره شده. یکی اولی ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، دوم موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، سوم به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی و چهارم ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، پنجم سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، ششم افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و در نهایت هفتم ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. در ذیل همین به اوج رسانیدن مشارکت مردم و مسابقه خدمت رسانی اومده است که مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی به اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی‌ها و فعالیت‌های نیکوکاری که از پیش از انقلاب آغاز شده بود افزایش چشمگیر داد. پس از انقلاب مردم در مسابقه خدمت رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می‌کنند. خیلی ممنون، جلسه رو استفاده می‌کنیم از جای شریعتی با عنوان نقش مشارکت در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم تبریک عرض میکنم دهه فجر انقلاب را، انشالله که بتونیم اون آثار و برکات انقلاب را روزافزون کنیم و انشالله که در فردای قیامت بتونیم پاسخگوی اون زحمات و کارهایی که انقلاب کنندگان انجام دادن باشیم. در ابتدا تشکر میکنم از سرور ارجمندم حاج آقای یزدهی که قبول زحمت کردن و بحث نقد را به عهده گرفتن. البته خب بحث درباره مشارکت سیاسی یک قسمتی از بحث مشارکت بحث انتخابات هست که بنده در بحث انتخابات از نگاه فقه به بحث انتخابات پرداختم. البته خب مشارکت سیاسی محورهای گوناگونی داره و در محورهای زیاد چند محور هست که مشارکت سیاسی بحث میشه. در تعریفی که از مشارکت سیاسی گفتن، شرکت دادن افراد در قدرت سیاسی یا در تصمیم گیری ها و مدیریت سیاسی کشور، که یعنی افراد را در افراد مختلف هم از مرد و زن، از گروه های مختلف، از بدون در نظر گرفتن به اصطلاح نسبت های حالا سیاسی غیر سیاسی، افراد را در قدرت شرکت بدیم که مشارکت سیاسی را مایکل راش در کتاب جامعه و سیاست خودش سلسله مراتبی براش در نظر گرفته که اولش گفته داشتن مقام سیاسی، یعنی مقام سیاسی به فرد اعطا بشه یا داده بشه یا حداقل در جستجوی مقام سیاسی باشه، عضویت فعال در سازمان‌های سیاسی و مشارکت در اجتماعات یا حتی عضویت در سازمان‌ها ولی عضویت انفعالی، مشارکت در بحث‌های سیاسی و در نهایت رأی دادن، که ایشون رأی دادن را تقریبا اقل به اصطلاح سلسله مراتب مشارکت سیاسی میدونه. و در چرا که بالاخره ممکنه فقط فرد رأی بده و هیچ به اصطلاح دنبال نکنه و با همون رأی، به محض رأی دادن اون مشارکتش پایان بپذیره. کارآمدی رو هم تعریف کردن به رسیدن به هدف و مطلوب با توجه به امکانات و موانع. که امکاناتی که حکومت داره و موانعی که به اصطلاح در راه رسیدن به اون هدف هست، اگه بتونه به اون اهدافش برسه با توجه به موانع و امکانات، این تقریبا دولت کارآمد یا حکومت کارآمد خواهد بود. بحث حالا که موضوعی که به صورت فرضیه شاید بهش نگاه کرد اینه که هرچه در طول این، اولا در انقلاب با مشارکت سیاسی مردم صورت گرفت و به همین دلیل ایجاد انقلاب با به خوبی ایجاد شد، نهادها به زودی تأسیس شدن، درست شدن، شکل گرفتن، قانون اساسی به زودی به اصطلاح شکل گرفت و مردم با حضور حد اکثری 98.2% خود تو پای صندوق های رأی رفتن و جواب به اصطلاح رأی آری دادن به جمهوری اسلامی. این ایجاد انقلاب با حضور همگانی بوده و همه گروه ها، همه به اصطلاح افراد مشارکت داشتن و فرضیمون اینه که هرچه در طول این 44 سال و 14 دهه، بیش از 14 دهه، هرچه مشارکت سیاسی پررنگتر، نظام کارآمدتر بوده و اگر وهله ای از انقلاب از این 14 دهه نگاه میکنیم که مثلا مشکلات داشته و به اصطلاح بر موانع نمیتونسته یا به کندی با موانع مواجه میشده و نمیتونسته اونها را حل کنه، این به اصطلاح یکی از عواملش همون کمرنگ شدن مشارکت سیاسی. پس مشارکت سیاسی صرف رأی دادن نیست که بله ما در طول این 44 سال بیش از 30 انتخاب داشتیم و انتخابات داشتیم که حالا هم از انتخابات خبرگان، هم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها، شاید بیش از 30 تا هم بوده که شرکت دادن افراد در قدرت سیاسی را داشتیم و این یکی از محاسن و اصطلاح یکی از چیزهای، یکی از حسنهای انقلابه که انقلاب با مردم آغاز شده. و حالا جالبم اینه که مبنای به اصطلاح و مبنای انقلاب خواسته مردم و دنبال کردن توده های مردم و گروه های مختلف سیاسی و کمک های گروه های مختلف سیاسی بوده و این مبنای انقلاب و به اصطلاح من حالا شاید بشه گفت که مادر انقلاب بوده. هرچه در طول این 40 سال به این مادر یا به این مبنا نزدیکتر شدیم، سرفرازتر و هرچه اگه کمی فاصله گرفتیم، اون مشکلات به اصطلاح بیشتر خودش رو نشون داده. نکته دوم هم این که برای تعیین شاخصها و نشانه های کارآمدی یک نظام، دو روش کمی و کیفی مورد استفاده قرار میگیره که اولا از نگاه کمی چقدر مشارکت صورت گرفته و ثانیا از نگاه کیفی مشارکت چگونه بوده، در ظاهر و به صورت کمی بوده یا نه به صورت واقعی و کیفی بوده. این هم نکته بعد، یعنی پس ایجاد انقلاب، حالا چه به واسطه رهبری انقلاب، گروه هایی که در کنار رهبری قرار داشتن و وجود داشتن در به اصطلاح آغاز انقلاب و ایجاد انقلاب، کمک اونها و کمک آحاد مردم، این انقلاب ایجاد شد. نکته بعد که تقریبا میشه گفت که یکی از مواردی که تو بحث‌های بعدی هم تأثیر داره، ایجاد یک علقه درونی بین مردم و حاکمیت توسط امام بود، یعنی امام یک که رهبر انقلاب بود و رهبری فعلی انقلاب، یک علقه درونی بین مردم و حکومت ایجاد کردن و سعی میکنن که این علقه به اصطلاح ازش کاسته نشه. این علقه، علقه محبت بین مردم و حاکمان که از هر دو سو به مشارکت کمک میکنه، یعنی از سوی مردم محبت به طرف محبت به حاکمان، خب یک حمایت حکومت را همراه داره، احساس خودی کردن حکومت و رضایتمندی و حضور حد اکثری و در کارهای حکومت را به همراه داره. از سوی حاکمان هم این محبت سبب به اصطلاح مشارکت سیاسی بیشتر شو میشه، که همین محبت حاکمان به مردم سبب این میشه که انتقادها رو گوش کنن و انتقاد پذیری داشته باشن، یا شرکت دادن مردم در تصدی وقتی که اون علقه معنوی بین مردم و حاکمان باشه، اون شرکت میدن مردم را، یا تشویق میکنن به کمک با تشکیل دادن احزاب. این جالبه که اگر علقه محبت را که امام خمینی و رهبری معظم انقلاب و همچنین اصلا بالاتر بگیم دین اسلام بین مردم و حاکمان ایجاد میکنه و لازم میدونه، اون علقه محبت باشه، تقریبا میشه گفت که این عرصه های مختلف و محورهای مختلف مشروعیت اون مشارکت سیاسی شکل میگیره با همون علقه محبت، که بعد رأی گیری هم هست، رأی گیری واقعی میشه، همون کیفی و کمی حد اکثری میشه و این اصطلاح حاکمان را کمک میکنه. امام خمینی هم این نکته را بارها تأکید کردن، که البته بعضی از بحث های من چون که بحث شروع انقلاب و بحث ایجاد انقلاب و اینا هست، از مباحث امام خمینی استفاده کردم، نکاتی که ایشون گفتن. محورهای مشارکت سیاسی، از پایین ترین محور که به اصطلاح عرض کردیم شروع میکنیم، که بحث رأی دادن یا مشارکت همگانیه. مشارکت همگانی تجلیش در رأی دادن این مشارکت همگانی دلیل بر باور داشتن به مردم، مردم را صاحب انقلاب بدونن، و وقتی که صاحب انقلاب دونستن، اونها را آزاد میگذارن که شما هر چه خواستید و هر کس را خواستید انتخاب کنید، از گروه خاصی، از به اصطلاح از یه با بینش خاصی، نه، هر کی مردم انتخاب کردن. و در آغاز انقلاب هم میبینیم که مثلا بنی صدر را مردم انتخاب میکنن، با اینکه امام بعدها اظهار داشت که من با این فرد زیاد یعنی موافق نبودم، ولی خب خواسته مردم بود، یعنی اینکه بالاخره مشارکت همگانی باید صورت بگیره و به صورت واقعی هر کس را خواستند مردم بیارن و در تصدی پست ها قرار بدن، و تنها راه موفقیت و کارآمدی دولت ها به قول حضرت امام برخورداری از حمایت مردمی و جلب رضایت آنان است. جمله‌ای که از امام من نوشتم اینجا، اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت. یعنی مشارکت همگانی، مشارکت واقعی همگانی، و به اصطلاح این جالبه که رابطه بین محبت و مشارکت تقریبا یک میشه گفت رابطه متقابله، یعنی که هرچه محبت بین حاکم و مردم بیشتر باشه، مشارکت دادنشون بیشتره. اگه اون رابطه به اصطلاح کمتر بشه، مشارکت هم کمتره. اگه مثلا حاکمان همه افراد را بدون در نظر گرفتن سلایق و اون مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در به عنوان محب و دوستدار حکومت و دوستدار دوستی متقابل حکومت و مردم بدونن، مشارکت واقعیه و اونها را در همه پست ها میپذیرن. نکته‌ای که در اینجا تو بحث مشارکت سیاسی کمی بنده بیشتر وارد شدم تا محورهای دیگه، آثار و نتایجی که این مشارکت سیاسی همگانی به همراه داره، 4-5 تا اثر هست که در انقلاب هم مشاهده کردیم ما. مثلا همون اثر ایجاد رابطه محبت بین حاکم و حاکمان و مردم در حالا جملات امام این اومده که در حکومت اسلام جو محبت هست بین شخص اول مملکت با ادنا فردی که به حسب نظر مردم ادنا حساب می شود. فرق اساسی مربوط به دنیا نیست. یعنی اینکه اسلام بین دولت و زمامدار و ملت شرایط و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده که در صورت رضایت آن هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه به وجود نمی آید. یعنی اینکه وقتی که این رابطه باشه، رابطه یکی از آثار مشارکت همگانی واقعی که دین هم دنبال هست. جالبه که این آثار از مواردیه که در مبانی دینی هم توصیه شده که این هم مثل همون بحث محبت که عرض کردیم باعث رشد کیفی و کمی مشارکت سیاسی میشه. دوم که در ادامه همون بحث محبت هست، وحدت دولت و ملت یا به عبارتی بگیم تفاهم و همفهمی دولت و ملت. ملت دولت را به اصطلاح تفاهم داشته باشن، بفهمن دولت را، دولت هم ملت را بفهمه. یعنی لازمش اینه که لازمش حالا مسائل خیلی زیادی میشه، مثل شفافیت دولت، مثل حمایت به اصطلاح مردم. وقتی که وحدت دولت و ملت وجود داشته باشه که این یا همفهمی و تفاهم بین نسلی، حتی الان مثلا یکی از مشکلات ما خب همفهمی نسلیه که مثلا نسل چهارم انقلاب ممکنه اون نسل اول انقلاب رو فهم نکنه که بعضی از جوانها مثلا میگن که خب چرا انقلاب کردید. خب این متاسفانه ما نتونستیم این همفهمی را ایجاد کنیم و اون همفهمی ملت و دولت سبب یگانگی اونها، وحدت اونها میشه. و جالب این جمله از حضرت امام که میگه که بله، اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد، باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد. جدایی دولت ها از ملت ها منشأ همه گرفتاری هاست. بعد میگه که اگر بله اثر جدایی دولت از ملت خوشنودی ملت، بله از گرفتاری دولت، یعنی اگه جدا بشه دولت از ملت یکی نباشن، دوتا باشن، این اگه دولت گرفتار بشه ملت خوشحال میشن یا مردم از مالیات ها فرار میکنن، ولی هرگاه یکی باشن مردم گلیم زیر پای خود را در موقع لزوم میفروشن و به دولت میدهن تا رفع نیاز دولت بشود. مثل همون زمان به اصطلاح جنگ که مردم و مسئولین خیلی بارز نشون میدادن مردم که مثلا طرف اون طلاهای خودش را می آورد و برای جنگ میداد و این حاکی از همفهمی و یگانگی دولت و ملت هست. این همفهمی و یگانگی به اقناع و رضایت مردم هم می انجامه که دیگه مردم قانع هستن، هیچ شورشی ایجاد نمیشه و مردم قبول دارن حکومت را، چون از خودشون میدونن. نکته سوم، یکی از آثار و نتایج این مشارکت همگانی که در اسلام هم دنبال کرده و توصیه شده، بحث خدمتگذاری دولت ها. دولت به دست آوردن حاکمان اون قدرت طلب نیستن که قدرت را هدف قرار بدن، نه، قدرت را به صورت امانت و خودشون را خدمتگذار ملت میدونن. اگر میبینیم که مثلا به اصطلاح مسئولی یک حقوقهایی مثلا میگیرن، حقوقهای نجومی میگیرن، یا مثلا به یه راندهایی دست پیدا میکنن و بر اثر عدم شفافیت بعدها مثلا متوجه ملت متوجه میشن، و این دلیل بر اینه که از خدمتگذاری دولت ها فاصله گرفتن. البته کل کارگزاران منظور بنده هست. اسلام، حالا جالبم اینه که در نظر حضرت امام اصلا ماهیت دولت ماهیت خدمتگذاریه. اسلام حکومت به اون معنا ندارد، اسلام خدمتگذار دارد. شما خودتان را حاکم مردم ندارید، ندانید، خودتان را خدمتگذار مردم بدانید. حالا بعدش هم این نکته مهمه که حالا دور ممکنه خدمتگذاری حاکمان و کارگزاران در عمل نباشه، در بیان باشه، که اینم آفته که طرف در ظاهر بگه خدمتگذار ولی در عمل مثلا خودش را برتر از دیگران بدونه و رقیب را در به هر نحو ممکن از صحنه سیاسی خارج کنه. چهارمین اثر و نتیجه این مشارکت همگانی، ایجاد رفاه برای مردمه، که اصلا بحث کارآمدی هم یکی از نکاتی که به اصطلاح کارآمدی را دنبال میکنه همون بحث رفاه مردمه. رفاه، چون هدف حکومت معیشت و رفاه دنیایی مردم و رسوندن اونها به سعادت دنیایی و آخرت. حالا رسوندن شاید نشه گفت، یعنی هموار کردن راه سعادت دنیایی و آخرتی مردم با حکومت، که در ایجاد رفاه هم جملات خیلی جالبی هست از امام. مثلا میگه که در اسلام نظامش برای رفاه مردم است، رئیس جمهورش برای رفاه مردم است و محیط محیط محبت است. یا در جای دیگه میگن که ما باید بسیار به فکر مردم باشیم و آنان بر آنان سخت نگیریم که از صحنه خارج میشویم. یعنی این که اگه به رفاه مردم دقت نکنیم و سخت گیری کنیم تو مسائلی که به نفع به اصطلاح حاکمان هست، مثل بحث مالیات ها و اینها به ناکارآمدی منتهی می شود. پنجم، شایسته سالاری. یکی از اون نتایج مشارکت همگانی این که واقعا حکومت همه را شریک بدونه در انتخاب حاکمان، در اینکه شما بیایید تصدی را به عهده بگیرید. دیگه مقرب درگاه بودن و دور بودن و نزدیک بودن به حاکم ملاک نیست، بلکه شایسته سالاری ملاکه. یعنی هیچ تفاوتی بین افراد در احراز سمت قائل نشیم، که در جملات حضرت امام هم خیلی به این نکته توجه شده که انقلاب هم بحث شایسته سالاری را داشته و همین بحث باعث شده که، البته تو همه این بحث ها بحث انقلاب هست، که همین بحث مردم و بحث شایسته سالاری هم تا وقتی که ما دنبال شایسته سالاری بودیم کارآمدی بیشتر بوده. نکته آخر این که یکی از آثار به اصطلاح مشارکت همگانی اینه که در مردم وجدان کاری ایجاد میشه. دیگه فرد با وجدان کاری میاد کار را انجام میده، کار را از خودش میدونه. حالا وجدان کاری ممکنه تو دنیای امروز وجدان کاری در برابر خدا نباشه، در برابر ملتش باشه، در برابر کشورش باشه، ولی خب افراد مسلمان در برابر خدا خودشون را موظف میدونن که کار را درست انجام بدن و به همین دلیل وجدان کاری دارن. یعنی هرچه مشارکت بیشتر باشه وجدان کاری بیشتر و کارآمدتر، که نگاه میکنیم مثل همون اوایل انقلاب که بحث جهاد سازندگی ایجاد شد، گروه های مختلف مردم به اصطلاح وارد می شدن و اون شبانه روز کار می کردن تا این انقلاب به ثمر بشینه. یکی از دوستان ما تعریف می کرد، می گفت که اول انقلاب یک فردی از آمریکا اومده بود و خیلی هم دوست داشت که کمک کنه و بره با امام خمینی ملاقات کنه. تو ملاقاتش با امام خمینی ایشون به این آقا گفته بودن که مملکت مملکت شماست، بیایید کار کنید و کمک کنید و مملکت را پیش ببرید. پس اگر مشارکت زیاد باشه وجدان کاری بیشتر میشه و نتیجهش همون کارآمدی که در انقلاب هم این بس زیاد مشاهده کردیم. محور اول که مشارکت همگانی یا به اصطلاح نمود اصلیش رأی بود، محور دوم شرکت دادن افراد در تصدیهای مختلف که نمودهای زیادی داشت که افراد مختلف در حالا بدون هیچ شائبه ارتباط و نسبت با مسئولین در تصدیهای مختلف حضور داشتن در اوایل انقلاب. تو همه سمت ها می اومدن، همون مثالی که عرض کردم، مثلا بنی سج که در تصدی قرار گرفت، یا مثلا کابینه اول و دوم و همینطور کابینه های مختلف که گروه که افراد مختلف می اومدن، تا وقتی که ما به اصطلاح به زمان بله یکی از دولت ها بود که زمان حضرت امام بود که حالا بحث دوشق شدن انقلاب، حالا این دوشق شدن روحانیت، حالا این رو تو بحث احزاب و مشارکت سیاسی مطرح میکنم. این موارد هم به مشارکت سیاسی بیشتر کمک میکنه و نظام را کارآمدتر میکنه. نکته محور سوم انتقاد پذیریه مسئولین بود. هرچه مشارکت سیاسی بیشتر باشه و خودی دانستن مردم بیشتر باشه، انتقاد پذیری بیشتر میشه. که انتقاد پذیری عرض کردم که انقلاب وقتی انقلاب خودشون باشه، مردم هم مردم به اصطلاح خودی باشن و اصلا صاحب انقلاب باشن، اون انتقاد رو از باب امر معروف نهی از منکر یا از باب نصیحت لائمه المسلمین قبول میکنن و از اون طرف مردم هم خودشون را موظف میدونن که این انتقاد را داشته باشن. که در به قول حضرت امام، کوچکترین فرد میتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر با بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند. نکته آخر که مشارکت احزاب و گروه ها هست، که اول انقلاب ما نگاه می کردیم که همه گروه ها تو ایجاد انقلاب نقش داشتن و همه گروه هایی که تو ایجاد انقلاب نقش داشتن را حضرت امام در به کار گرفت برای برای مناسب احزاب و گروه های مختلف، حتی مثلا افرادی از نهضت آزادی، البته به اسم گروه یا حزبی وارد نمی شدن، ولی از اینها هم کمک گرفت. این که همه گروه ها یا احزاب را در مشارکت سیاسی و کارآمدی انقلاب نقش بدیم خیلی تأثیر زیادی داره در اینکه کارآمدتر بشه. اول انقلاب عرض کردم مثلا تو مجلس از همه گروه ها می اومدن و جالبه یکی از این سیاست مدارهای، حالا من اسمش یادم نیست ولی از این دوستداران انقلاب بود که گفته بود که خب مجلس اول انقلاب که از همه جناح ها بودن یکی از مجلس های خیلی محکم و قوی و تصمیم گیر برای نظام بود و به همین دلیل میشه گفت که اگر ما گروه های مختلف را و احزاب مختلف را آزاد بذاریم که بیان با شرط اینکه نظام را قبول داشته باشند و اون مبانی نظام را قبول داشته باشند بیان در اداره کشور شرکت کنند و احزاب هم اون مباحث پرورش سیاسی افراد و به اصطلاح آموزش افراد را بهشون سپرده بشه خیلی در مشارکت سیاسی و حضور حد اکثری نقش زیادی خواهند داشت. من به همین بحث اکتفا میکنم و خلاصه میکنم بحثم را که در بحث از انقلاب و نقش مشارکت سیاسی در انقلاب این نکته مهمه که ما تو همه عرصه های به اصطلاح مشارکت سیاسی و محورهای مشارکت سیاسی در انقلاب ورود داشتیم. البته تو بعضی از مواردش ورود انقلاب کمتر بوده و تو بعضی از موارد خب خیلی بیشتر و کیفیتر و کمیتر بوده. السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. با تشکر از استاد محترم آقای شریعتی استفاده کردیم. خب فرضیه ایشون بر مبنای این بود که هرچی مشارکت پررنگتر باشه نظام کارآمدتر هم خواهد بود و مبنای رفتار و سیره امام خمینی رحمت الله علیه رو همین ایجاد الگوی درونی بین مردم و حکومت فرمودن و اینکه محورهای مشارکت سیاسی به چند بخش قابل تقسیم، یکی رأی دادن یا مشارکت همگانی، دوم شرکت افراد در تصدی امور، انتقاد پذیری و مشارکت احزاب و گروه ها در عرصه‌های مختلف سیاسی و اینکه این رأی دادن و مشارکت همگانی یک سری آثار و نتایجی هم در پی خواهد داشت که مهمترین اونها در حقیقت ایجاد رابطه محبت بین حاکمان و مردم هست، وحدت ملت و دولت، تفاهم و همفهمی ملت و دولت، خدمتگزاری دولت ها، ایجاد رفاه برای مردم، شایسته سالاری، ایجاد وجدان کاری در مردم. خیلی ممنون استفاده کردیم، استفاده میکنیم از صحبت های استاد محترم آقای دکتر زندگی. اگر که دارید میخواید یه چیزی من تو سرد میشه آره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم دو وقت میخوام بخورم شروع میکنم به وجودای که اینا کار میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خیلی مقدم میگم به پدرات تبریک بابت ایام الله 22 بهمن و بعثت مردم ایران که انشاءالله قرین میشود با بعثت پیامبر گرامی اسلام در که سالگرد اون سال هفته آینده است و انشاءالله این بحث هم بتونه یک گام بحث مشارکت سیاسی و بحث کارآمدی رو یک قدری به جلو ببره و توسعه بده. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر شریعتی که بحث رو بردن سراغ همین دو حوزه مشارکت و کارآمدی. من توی دو فقره بحثم رو عرض میکنم. یک، نکاتی که به اقتضا و ضرورتی که نشستم مجبورم نقد داشته باشم. نکته دوم که بیشترین بحثم رو بهش اقتباس خواهد داد در خصوص همین عنوان و کمک کردن و همیاری کردن به جناب دکتر شریعتی بابت بحث نقش مشارکت در کارآمدی. سه یا چهار نکته بیشتر نقد عرض میکنم و بعد ادامه. نکته اول، توقع من این بود که آقای شریعتی بحثش رو با حوزه فقه سیاسی پیش می‌برد، نه حوزه انقلاب اسلامی و نه بحث جمهوری اسلامی. ولو اینکه بحث ما به عنوان بحث ما جمهوری اسلامی است، اما چون خواستگاه آقای شریعتی طبیعتاً فقه سیاسی، توقع این بود که این بحث رو با بنمایه های فقه سیاسی ارائه می کردن و به مقوله کارکردی جامعه شناسی و اون چیزی که در حوزه انقلاب اسلامی اتفاق می افته اکتفا نمی کرد. یک نقطه دوم، ولی اینکه تا حدی هم به حق هست، بیشترین بحثشون با نگاه به امام و رویکرد امام بود و باز هم یه قدری شاید اگه از نگاه رویکرد اندیشه امام بحث میکردیم این بحث مناسبی بود، اما این بحث ضرورتاً بحث اندیشه امام نبود و میتونست از نگاه مستقل فکری خودشون شکل بگیره که کاری قدری عمیق‌تر بود. نکته سوم، آن چیزی که ارائه شد بیش از این که بحث نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی باشد، یا بحث تعامل حوزه مشارکت سیاسی و کارآمدی بود، یا نتیجه مشارکت سیاسی در کارآمدی، اما اینکه نقش به معنای واقعی او رو بشه لحاظ کرد، یه قدری لازم داشت که یک سری نکات دیگر رو بهشون فرمودن و یه قدری اون جایگاه نقش مشارکت سیاسی رو توضیح میدادن که البته باید یک تتمه رو میفرمودن که اون تتمه رو من اشاره میکنم، شاید البته به نگاهشون نزدیک باشد یا خیر. برای اینکه بحث خودم رو به نتیجه برسونم و نکته جناب آقای شریعتی رو یک گام به جلو برده باشم، ایشون تو بحث کارآمدی رو به اثرگذاری ناظر به منابع شرایط و موانع دوستان سر جا خودش هم درسته، یکی از شاید بهترین تعریف های هم که برای کارآمدی ارائه شد. اما یه سوال، وقتی کارآمدی بحث اثر ممکنه کسی این سوال رو بکنه، من میخوام این اولین سوال ارائه بشه تا بعد این عنوان مسئله مند بشه و بعد وقتی مسئله دار شد، معضل دار شد، بهش پاسخ داده بشه. الان ما یه معضلی نداریم، مسئله ای نداریم، چون معضل و مسئله و مشکل نداریم، پاسخ هم به چشم نمیاد. در تقابل بین دو عنصر پویایی و پایایی، یک نظام باید هم پویا باشد و هم پایا باشد. یک نظام باید بتواند بقای خودش رو تضمین کند، در این حال یک نظام باید بتواند پویا باشد، مشکلات خودش رو حل کنه، از لحاظ علمی، عملی، کارکردی خودش رو به جلو ببره و طبعا این دو باید همزمان بشود. نکته اینجاست، آیا مشارکت سیاسی کدام یکی از این دو رو تضمین میکنه، پویایی ما رو یا پایایی ما رو؟ وقتی مشارکت سیاسی تعریف میشه و مشارکت سیاسی به مشارکت سیاسی عمومی یا تودوار تقلیل داده میشه، طبعاً توقع و انتظار در حوزه مشارکت سیاسی پایایی میشه، چون مردم میآیند، چون مردم هستند، چون مردم رضایت حاصل میشه، چون طبعاً بقا بیشتر تضمین میشه، مردم همراهند. چون هم چندی بار اشاره کردن که اگر به فرمایش امام که اگر این گونه بشه نظام از بین نمیره و سقوط ندارد و درستند. اما اگر ما این وسط قرار باشد بخش پویایی نظام رو مد نظر قرار بدیم که کارآمدی عمدتا ناظر به پویایی و نه پایایی، ناظر به حل مشکله، ناظر به تحولات علمی، ساختاری، شکلی و برآورده شدن نیازهای مردم، ناظر به بعد نخبگانی. طبیعتا در اینجا گویا یک سنخ ارتباط وسیعی بین حوزه کارآمدی و حوزه مشارکت نخبگانی، و اگر هم از مشارکت عمومی یا توده‌وار یاد میشه، شاید مقدمه‌ای باشد برای مشارکت نخبگانی. یعنی اگر مردم رأی میدهند، به کارگزاری رأی میدهند که این کارگزار شایسته باشد و کارگزار شایسته بتواند تضمین کند. بلکه فارغ از مشارکت سیاسی توده‌وار که به واسطه رأی مردم حاصل میشه، ممکنه که مشارکت سیاسی توده‌وار یا عمومی هم نباشد، بلکه یک حاکم، یک کارگزار مستقیما برود سراغ استفاده حداکثری از نخبگان برای کارآمدسازی جامعه. اگر ما صحبت از مشارکت میکنیم که شاید دو عرصه مهم از اون بیشتر به چشم ما میاد، یکی از اونها انتخابات، یکی از اونها احزابه. شاید انتخابات بیشتر نماینده مشارکت عمومی است و احزاب مشارکت نخبگانی است. البته فارغ از مشارکت عمومی هم نیست. اما چه بسا گفته بشود که آن چیزی که در حوزه مشارکت سیاسی و کارآمدی و نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی تأثیر گذار است، عمدتاً در حوزه مشارکت نخبگانی بروز و ظهور پیدا می کند و مشارکت عمومی و توده‌وار عمدتاً پایایی را تضمین می کند، نه کارآمدی رو و نه پویایی رو. این اشکال می تواند مطرح بشه و طبعا با اگر این سوال یا این دیدگاه درست باشه، اساسا می تواند این نوع بیان رو که نقش مشارکت سیاسی که به ذهن میاد مشارکت سیاسی عمومی هست رو عملا بشود انکار کرد. اما در پاسخ به این نکته که البته سر جای خودش درست، یعنی جامعیت بحث مشارکت سیاسی انتظار دارد که مشارکت سیاسی فراگیر رو بهش اختصاص داده بشه، نه فقط مشارکت سیاسی فقط عمومی و نه نخبگانی، اما در این حال مشارکت سیاسی در حوزه عمومی اون پایه و اساس کاره و اگر او شکل نگیرد مشارکت سیاسی نخبگانی هم شکل نمیگیره. اگر حکومت از آن مردم نباشد، مردم حس تعلق به اون نداشته باشند، اگر مقبولیت حکومت حاصل نشود، طبعا اتفاقهایی میافتد که این اتفاقات مشارکت نخبگانی را هم مورد خدشه قرار میده. اون چیزی که در خصوص نقش مشارکت سیاسی میشه در نظر گرفت، مواردی است که این موارد عملا هم حوزه مشارکت سیاسی و نخبگانی رو در بر میگیره و هم مشارکت سیاسی عمومی و توده‌وار رو، که از اون میان بحث مقبولیت. اگر حکومت مقبولیت داشته باشد، کار میکنه، راحت تر کار میکنه، با موانع کمتری مواجهه. طبیعی است که چون کارآمدی رو به نقش بستر مناسب و موانع اندک لحاظ کردیم، حضور حداکثری مردم هم بستر مناسب هست و حضور حداکثر مردم همچنان عدم مانع حداکثر است. لذا این خودش میتواند کارآمدی رو تضمین کند و بسترش فراهم کند. مضافاً بر این که وقتی در یک نظامی شما هر سال یا دو سال میایید و نظام را به در منظر مقبولیت عمومی مورد ارزیابی قرار میدید، طبیعتاً هر سال و هر دو سال اون درصد مانع و اون درصد بستر هم مورد ارزیابی قرار میگیره و طبعاً متناسب با او باید ما کارآمدی رو لحاظ کنیم و ببینیم این نظام چقدر متناسب با این سطح از بستر و موانع کارآمد بوده. ممکنه بعضی از مواقع یه حکومتی است که مثلا احزاب متعدد در اون نیستن که کشمکش توی مجلس شکل بگیره، یک دست مثلا انتظار این که اونجا کارکرد بیشتری داشته باشه و در یک مواقعی که احزاب متعدد و شاید هم وزن وجود دارن یه قدری کارکرد و مشکل میکنه، به خاطر اینکه هر بار میتواند این حکومت با یک چالشی مواجه بشه و چالش هم طبیعتا مستند به رأی مردم. لذا یه بحث محوری فارغ از بحث مقبولیت باید مطرح بشه که این مقبولیت در نظام در چه دوره‌ای چه آثاری داشته. قاعده کلی نگیم حالا مقبولیت این گونه، مثلا دهه اول دهه جنگ این اقتدار رو داشته به این علت، لذا این کارآمدی رو داشته. چون بحث ما در جمهوری اسلامی طبیعتا در دوره‌های بعد متناسب با خودش هر کدوم از جلوه‌های مشارکت سیاسی تقویت میشه، نوع کارآمدی متناسب با او هم طبیعتا تغییر میکنه، که توقع اینه که این عنوان به این مقایسه هم بپردازد، علی‌رغم اینکه وقت زیاد هست و به همه مباحث نمیشه پرداخت. پس بحث اول بحث مقبولیت است و رصد مقبولیت و درصد مقبولیت که طبعا باید بگیم ما اون کارآمدیش چقدر تضمین میشه. نکته دوم مشارکت اون نقش، بحث مسئولیت پذیریه یا مسئولیت. وقتی مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی نقش اساسی در مسئولیت پذیری مردم دارد. مردم چون بیت نظام هستند، چون رأی میدهند، چون تعیین میکنن، چون تعیین سرنوشت میکنن، پس خودشون این وسط مؤثر میشن، خودشون کار انجام میدن و این تو کارآمدی تاثیرگذار است. با توجه به اینکه مردم پایه نظام و محور نظام هستند. نکته سوم از نقش های مشارکت سیاسی بحث حمایت و همدلی. بعضی وقت حمایت میشود، اما حمایت مبتنی بر همدلی نیست. وقتی مشارکت باشد، وقتی تعیین سرنوشت باشد، مشارکت مبتنی بر مشارکت و به حمایت و حمایت مبتنی بر همدلی شکل میگیره. لذا باز هم همچنان کار برای مسئولان راحت تر، رسیدن به مقصد سریعتر و مناسب تر. بحث امنیت بخشی مشارکت سیاسی فارغ از این که نتیجه داشته باشد یا نتیجه نداشته باشد، همین مقدار که در 22 بهمن در 44مین سال انقلاب اسلامی بیش از 21 میلیون نفر با همه مشکلات بعد از اون چند هفته یا چند ماه اختشاش، وقتی این حضور و این مشارکت میاد، خود این حضور و مشارکت نقش در امنیت، نقش امنیتی داره و بسیاری از نکات ضد امنیتی خود به خود حل میشه و نیاز به چیز مضاعفی ندارد، فارغ از اینکه این مشارکت منتج باشد یا نباشد، فارغ از اینکه این مشارکت ناظر به انقلاب باشد، ایران باشد، وحدت باشد، حزب باشد، فرقی نمیکنه. خود این مشارکت ایجاد این قدرت و قوت میکند و ایجاد قدرت و قوت است که امنیت بخشی میکند. نقش مشارکت در حوزه کارآمدی یکیش بحث آزادیه. مردم چون احساس آزادی می کنند که می توانند تعیین سرنوشت کنند و می توانند انتخاب کنند کارگزار خودشان را، طبیعتاً پای کارگزار منتخب خودشون وامیستند. چون پای کارگزار خودشون وامیستند، در مصیبت ها و مشکلات به گردن خودشون قرار می دند در توفیقات هم به گردن خودشون قرار میدن. طبیعتاً این نه فقط بحث پایایی، بلکه کارآمدی رو تضمین میکنه، چون مردم تحمل میکنند. اگر نقطه اضافه شد، مردم بیشتر گام برمیدارن و باز هم به اون کارآمدی اضافه میشه، به رشد مردم منجر میشه. وقتی مردم تصمیم میگیرن در دوره‌ای و غلط در میاد، دوره بعد بهتر تصمیم میگیرن و تصمیم خودشون رو پوشش میدن، تصمیمشون رو اصلاح میکنن، از غلط‌ها درس میگیرن، از کارهای خوب الگو میگیرن، طبیعتاً باز هم رشد مردم موجب میشود که این قطار انقلاب و قطار نظام بهتر حرکت میکنه. مشارکت سیاسی به شفافیت منجر میشه. شفافیت در حالا مجموعه‌ای از مشارکت سیاسی، اهم از نظارت، اهم از رسانه، اهم از مطبوعات، اهم از مشارکت در حوزه مجلس، اهم از همه اینها موجب شفافیت میشه و شفافیت موجب عدالت میشه و عدالت موجب کارآمدی میشه. بلکه شفافیت و آگاهی موجب آرامش میشه. بلکه شفافیت، خود شفافیت موجب از بین رفتن مفاسد میشه و ذاتش او رو از بین خواهد رفت. و نکته آخر در بحث نقش میشود به بحث گردش قدرت اشاره کرد، که خود گردش قدرت مطلوبیت دارد. اون کارگزار فرسوده تغییر پیدا میکنه، کارگزار جوان جایگزین میشه، کارگزار کارآمد تمدید میشه و کارگزار فشل تغییر پیدا میکنه. و خود این نقش کارآمدی برای حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری دارد و طبیعتاً میتواند مؤثر واقع بشه. در حوزه مشارکت سیاسی فکر میکنم باید یک قدری، اگر قرار به شما این عنوان رو نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی، باید تفکیک کنه. نمیشود گفت نقش مشارکت در، و بگی نقش کدام سنخ از مشارکت در کدام سنخ از کارآمدی. یعنی مشارکت در حوزه انتخابات یه شکل، مشارکت در حوزه احزاب یه شکل، مشارکت در مثلا بسیج یه شکل، مشارکت حمایتی یه شکل، مشارکت نقد یه شکل، مشارکت مطبوعاتی یه شکل، و هر کدوم از اینها نوع خاصی از کارآمدی رو در بر دارد که توقع این است که ما بیایم این رو ریز کنیم و متناسب با همون بیایم و نوع کارآمدی رو تضمین کنیم و متناسب با همون اون نوع از مشارکت رو تقویت یا حتی تضعیف کنیم. طبیعتا متناسب با او باید اتفاق بیفته. و در نهایت باید این نقش ناظر به دو عرصه کلان مشارکت نخبگانی و تودوار، ناظر به عرصه های مختلف اونها در حوزه های متفاوت حوزه سیاسی، اهم از تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارتی، اهم از انتقاد، اهم از خدمت شما، از حمایت و عرصه های مختلف، باید نسبت به اونها لحاظ بشه و در نهایت بتوان اینها یک قضاوتی از در حوزه جامعه شناختی. ولی اینکه انتظار از این بحث حوزه جامعه شناختی نیست، اما چون به ما میگن نظام جمهوری اسلامی، این توقع میره از این عنوان که بگوییم ما در دهه اول این گونه مثلا فرض کنید که مشارکت سیاسی داشتیم، ناظر به این عناصر و این نتیجه رو داشت، اینو میشه در دهه دوم و سوم اینجوری شد، دهه پنجم این کار انجام بدیم. یعنی اگر ما قرار بشه این رو از زمان گذشته فقط تعریف کنیم، برای آوردمون چیزی نداشته باشه به کارمون نمیاد. باید بگیم که خب این الان اتفاق افتاد، در دهه اول انقلاب مشارکت همون عمدتا مشارکت در حوزه امنیتی بوده، مشارکت بسیج بوده، مشارکت اقتصادی بوده، تو حوزه سازندگی مشارکت ناظر به سازندگی بوده. تو حوزه های مثلا دهه دوم یا دولت دوم که دولت سازندگی بهش اطلاق شده، اون مثلا اون مشارکته که بیشتر رفت سراغ مشارکت حوزه نخبگانی، مشارکت فراگیر کمتر شده، حوزه اقتصاد غلبه پیدا کرده، عدالت در حاشیه قرار گرفته، آیا تونسته کارآمدی تضمین کنه یا اعتراضات ناشی از اون ایامی که مثلا شهرداری ها به عمدتا فشارهای آوردن و به یک مشکلاتی منجر شده، بعد اون مشارکت فراگیر بعد از اون در دولت اصلاحات، آیا ناظر به مشارکت، به عدم مشارکت قوی و فقدان آزادی ها بود؟ آیا ناظر به عدالت اجتماعی نداشته ها بود؟ البته همه اینا ذاتاً به بحث مشارکت نیست، اما اون لایه های مشارکتی و همینطور دورهای بعدی شما ببینید تو خیلی از موارد مشارکت رو بالا میاد پایین میره، مشارکت ها جهتدار میشه از جناحی به جناح دیگر، و عملا آن چیزی که برای ما حاصل میشود این است که ما این مشارکت ها رو ناظر به کارآمدی لحاظ نمی کنیم که چگونه بتوانیم مشارکت را تضمین کنیم که کارآمدی رو ایجاد کند. و نکته آخر، رهبری روال مشخص و ثابت شده مثل مرحوم امام این بود که همواره آنچه که یعنی اون رأی حداکثری مردم فارغ از این که منتخب چه کسی باشد مورد تأکید قرار بگیره، برخلاف برخی از کسایی که از انقلابیون ما تلقی میشن و بر این باور بودن که باید انتخابات هدفمند و هوشمند و محدود برگزار بشه و یک شخصیتی بیاد که مؤثر و کارآمد باشد لذا حکومت به کارآمدی برساند، رهبری بر این باور بود که ما مشارکت فراگیر فارغ از اینکه چه کسی خروجی کار باشد ما تضمین کنیم، خروجی کار دست مردم این کار رو تضمین میکنه. این نکته مهم، این دو رویکرد مهم که آیا انتخابات هدفمند و هوشمند برای برگزیدن یک کارگزار اجمالاً یعنی از پیش تعیین شده یا نه انتخابات فراگیر برای آن چیزی که مردم رأی میدن، این دوتا عملاً در سالیان مختلف محل بحث بود. امام و رهبری پاش وایسادن که هر چه از صندوق رأی میاد و حضور حداکثری مهمتر است از این که چه کسی انتخاب میشود، و این منطق را در قبال منطق رقیقی باید مد نظر قرار داد تا در نهایت ببینیم کدومی که از اینها میتواند کارآمدی نظام تضمین کنه، پویایی نظام تضمین کنه، پایایی نظام تضمین کنه و عملا انقلاب رو تضمین کنه. تمام بحثم. اما این نقطه که ما بعد از حدود 40 خورده سال و دشمنان بیشمار قسم خورده عیان، این که بعد از حدود 40 خورده سال همچنان ما با یک اپوزیسیون مضحک مواجهیم، اپوزیسیون بسیار نادان، فشل، بیشتر سلبریتی تا و با دعواهای جدی، یه بخشی از اینها ناظر به این هست که در جمهوری اسلامی همواره مشارکت سیاسی اصل فرض شده، انقلاب برای مردم فرض شده، خروجی آراء مردم محترم تلقی شده، لذا نگاه مردم همواره تو فضای جمهوری اسلامی به داخل و صندوق ها و رویکرد مردم سالار دینی بوده. اگر غیر از این بود شاید برخی از نگاه ها می رفت سراغ یک نگاهی که اون نگاه برون مرزیست، و حتی در وقتی که سال 88 گفتن که آقا رأی تقلب شده اومدن وسط خیابون، 8 ماه فضای جامعه به التهاب شدید افتاد، همون حزب و گروه و جنایی که گفتن که این اتفاق افتاده سال 92 آمدند، دعوت کردند و رأی دادند، که اگر بر این باور بودند که رأی مردم تقلب می شود و رأی مردم از صندوق در نمیاد، هیچ وقت دیگه مجدد شرکت نمی کردند. شرکت کردن اونها به این معناست که از توی صندوق رأی در میاد، و الا اگر امکان تقلب وجود داشت مجدد شرکت نمی کردند و تحریم می کردند. خیلی متشکر. اینقدر سعی کردم فقط مکمل باشم نسبت به فرمایشات آقای دکتر شریعتی و بحث اینقدر به جلو بشه.
بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم. حالا از حاضرین در جلسه هم اگر نکته مطلبی هست استفاده میکنیم و دوستانی که مجازی ما را هم رایی بکنیم. شما فهمش دارید؟ آلتف الله داخل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحث خوب و جذابی رو جناب شریعتی مطرح کردن و نقد قابل توجهی هم که جایزه‌ای داشتن مفید و قابل استفاده است. من راجع به این موضوعی که از تالی انتخاب کردی، نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، پیش‌فرضی در ذهنم هست که عرض بکنم و انتظارم از این بحث خیلی از این بود که ارائه شد. فکر میکنم مشارکت سیاسی مفهومیه که ملاک سنجش مشروعیت نظام سیاسی، یکی از ملاک های سنجش مشروعیت مشارکت سیاسی میزان مشارکت مردم، و این به حوزه عمل مربوط میشه، به حوزه عمل سیاسی. هر نظام سیاسی رو در نظر بگیریم، چه اقتدارگرا باشه چه مردمی باشه، همواره مردم با این نظام سیاسی ارتباط داره و نظام سیاسی از هر سنفی باشه نوعی مشارکت سیاسی اونجا شکل میگیره. اگر بخوایم یه طیف رو در نظر بگیریم، یک سر طیف مشارکت انفعالی وجود داره، یک سرش مشارکت فعال. هرچه نظام اقتدارگراتر باشه، ما به سمت مشارکت انفعالی حرکت میکنیم، و هرچه نظام بازتر باشه و مردمی تر باشه، به سمت مشارکت فعال حرکت میکنیم. دو ویژگی برای مشارکت فعال در نظر گرفتم. ویژگی اول این که حمایت جویانه هست، یعنی مردم از این نظام سیاسی به انواع مختلف حمایت میکنه، همون بحثی که از کار فرمودید جایزه‌ای فرمودن. و ویژگی دوم اینه که رقابت آمیز هست، یعنی مردم خودشون رو در تعیین سرنوشتشون دخیل میدونن و در نوع اعمال قدرت خودشون رو مشارک میدن. اگر این دو ویژگی رو برای مشارکت سیاسی فعال در نظر بگیریم، اون مشارکت انفعالی نوعی تسامح در کار برده این واژه هست و در واقع اون مشارکت نیست. بنابراین قبل از اینکه ما مشارکت سیاسی رو در جمهوری اسلامی مبنای بحثمون قرار بدیم و توضیح بدیم که چه اندازه به کارآمدی نظام تأثیر داشته، و قبل از اینکه شاخص‌های مشارکت رو ارزیابی کنیم، باید به مبانی نظری مشارکت در جمهوری اسلامی بپردازیم و بر اساس اون مبانی نوع مشارکت رو مشخص کنیم و میزانش و شاخص‌ها رو بر اساس اون بسنجیم. به طور کلی دو تئوری وجود داره در مورد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی. نظریه اولین هست که به دنبال اختیارات گسترده حاکم هست و در صدد این هست که اختیارات حاکم رو اثبات بکنه و ماهیت این اختیارات رو از شاخ سیاسی توضیح بده که به چه مبنای مردم باید از این حاکم و از این نظام سیاسی اطاعت بکنه. ما این رو به عنوان تئوری نسب میشناسیم. در این نگاه و در این نظریه مشارکت سیاسی وجود داره، ولی تعریف خاصی از مشارکت سیاسی ارائه میشه. در مقابل یه تئوری وجود داره که حدود و اختیارات دولت اسلامی رو در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب قانون موضوع مشخص میکنه و تحلیل میکنه، که به تئوری انتخاب ما میشناسیم. در تئوری انتخاب یک نوع تسامح در امر سیاسی وجود داره و همچنین یک نگاه تکثرگرایانه اینجا شکل می‌گیره که مشارکت سیاسی
معناش با تئوری مد متفاوت میشه.
بنابراین اگر این دو اندیشه رو در انقلاب اسلامی بخوایم ملاک بحثمون قرار بدیم، اول اینکه این دو رهیاف یا این دو نظریه متمایز از یک دیگرن، دوم اینکه این دو تا غیر قابل تحویل به یک دیگرن، و سوم اینکه این دو اندیشه هم وارد در چالش با یک دیگر بود و معنای مشارکت سیاسی که از این فهمیده میشه با هم متفاوته. وقتی به طرفداران این دو نظریه توجه بکنیم، هر دو تاشون کلام امام ارجاع میدن، یعنی کسایی که طرفدار تئوری نسب هستن و مشارکت حداقلی رو دنبال میکنن به سخنانی از امام ارجاع میدن، و کسانی هم که به دنبال مشارکت حداقلی مردم هستن اونا هم به کلام امام ارجاع میدن و از سخنان امام دارن این تئوری انتخاب رو استخراج میکنیم. به نظر من تا قبل از اینکه مبانی نظری رو مشخص نکنیم نمیتونیم میزان مشارکت سیاسی رو توضیح بدیم و تأثیرش رو بر کارآمد نظام توضیح بدیم. سپاس گزارم.
خیلی ممنون. با تشکر از جناب دکتر بنده. خب اگر سوالی مطلبی دوستان هم صورت مجازی هست در خدمت شد روی شرطی یه سوال هم من خدمتون داشتم اگر اشکال نداریم. میگم بر اساس اون حالا محورهایی که شما از مشارکت سیاسی نام بردید، میگم بر اساس تجربه‌ای که ما تو جمهوری اسلامی ایران داریم، نظر ما دیگه نوع مشارکت دیگه هم شاید بتونیم اضافه کنیم به این اصل مشارکت، مشارکتی که حالا میتونیم اسمش رو بذاریم مشارکت مثلا توده‌وار، حالا یا هم توده‌وار هم نخبگانی در صحنه و در خیابون‌ها، که حالا اسمش رو بذاریم مثلا مشارکت میدان. مثلا اون چیزی که ما الان مثلا شاهد هستیم که مثلا راهپیمایی 22 بهمن، شاید این شاید کمتر از انتخابات‌ها بعضن نباشه، یا حتی سفرهایی که استانی مسئولین دارن، مثلا در دورهای شاهد هستیم که مسئولی وقتی میرن به سفر، مثلا در حال سفرهای استانی دارن، مثلا مورد استقبال مردم قرار نمیگیرن، یا اینکه حتی بعض وقتا جرئت نمیکنن به سفر استانی برن، یا وقتی به سفر استانی میرن میبینید که تعداد زیادی از مردم میان، یا حتی یه مدل نخبگانی که زی فهمودن مدل مثلا مشارک دیدارهای رهبری که با گروهای مختلف مردم دارن، مثلا دیدار با هنرمندا، دانشجویان، اگر این نوع مدل که بعد خیلی هم تاکید میشه مثلا تحریم کنید نرید، این خودش شاید یه نوع مشارکت سیاسی باشه که شاید ذیل این محورها قرار نمیگه و کمتر دیده میشه و شاید ارزشش کمتر از انتخابات و اینها نباشه. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایشات آقای یزدهی که در تکمیل بحث و نکاتی که در نقد فرمودن انشالله که کامل تر بشه بحث. و بله اگه بحث موضوع یه جوری بود که مباحث فقهی مثلا را پوشش میداد، خب من هرچی فکر کردم این بحث نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی نظام هیچ به اصطلاح اشاره فقهی، شاید حالا بحث مقبولیت و اینها که فرمودید بحث خوبیه، ولی خب من هرچی فکر کردم این موضوع انگار خیلی نمیشه، از یعنی از نگاه های دیگر بیشتر به موضوع میشه در موضوع میشه بحث کرد تا از نگاه فقهی، گرچه از نگاه فقهی هم اون مباحثی که فرمودید خب بحث درستیه. خیلی هم ممنون که نکات جالبی فرمودید. آقای دکتر بلا هم خب این نکته درستیه که بالاخره نگاه وقتی با همون نگاه فقهی که یعنی مبنای فقهی که ناجام اشاره کردن ما اگه وارد می شدیم خب نقش ها متفاوت بود، ولی خب یه نگاه کلیه که در انقلاب وجود داشته، حالا و فقه هم تأثیر داشته در اون. اون نگاه کلی مد نظر بنده بود که حالا چه انتخاب چه انتصاب، اون چیزی که در عمل وجود داشت بیشتر دنبال می شد. تیم که آقای دکتر فهمیدن، اینم آقای دکتر آلغفور هم فرمودن که بحث یه محور جدایی مثلا حساب کنیم بگیم اینم قابل توجهه. خب بالاخره غربی ها این طور چیزایی ندارن که مثلا حضور مردمی در مثلا کف خیابون خب ندارن. حالا آیا حضور مردمی در کف خیابون اون هم میشه یه نوع به اصطلاح مشارکتی؟ بله مشارکت هست، مباحث سیاسی، یعنی اصلا اصل خب حمایت از نظام، یا حالا حتی اون طرفش مثلا به عنوان اعتراض به مثلا عمل کردی از حکومت، مردم مثلا بیان در چیز جمع بشن و نظری بدن، یا حمایت از حکومت. این شاید هم بشه تو همون قالب مثلا دست انتقاد و نظارت، مثلا حالا از جنبه مثبت جنبه منفی بگیم مثلا، حالا یا یه نوع جدیدی. در هر صورت من استفاده کردم از فرمایشات دوستان و انشالله که نکات را برای بهبود کار استفاده میکنم و خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون، با تشکر از اساتید ارجمند و مجدد تشکر میکنیم از برگزار کنندگان جلسه و گروه فقه سیاسی که این نشست و در این سلسله کرسی ها با گروه علوم سیاسی همکار کرد. خیلی ممنون، جلسه رو با ذکر صلوات بپایان. اللهم صل علی